این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عفو بین الملل خواستار لغو اعدام محمد رضا علی زمانی شد. دست کم 9 نفر در حمله به یک پادگان نظامی در پاکستان کشته شدند. رئیس جمهوری روسیه میگوید اهدای جایزه صلح نوبل به اوباما به پیشرفت روابط مسکو واشنگتن کمک میکند. ساعت 13 ظهر شما بخیر. امروز شنبه 18 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 10 اکتبر سال 2009 میلادی است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. 10 اکتبر امروز روز جهانی مبارزه و یا اقدام علیه مجازات مرگ است، روزی که کشورهای جهان دست به سوی معدود کشورهایی دراز می‌کنند که هنوز مجازات اعدام و سنگسار در آنها به اجرا در می‌آید. جهان از آنها می‌خواهد که به صف محکوم کنندگان مجازات مرگ بپیوندند. در این مجله نیمروزی نخست خبرها را خواهید شنید و سپس جنگ فرهنگی هفته را. نخست خبرها. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های قضایی ایران خواسته است که حکم اعدام محمد رضا علی زمانی را لغو کنند. عفو بین‌الملل در این بیانیه ابراز نگرانی کرده است که این حکم ممکن است مقدمه‌ای برای صدور احکام مشابه برای سایر دستگیر شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران باشد. امروز شنبه 9 نفر در حمله مردان مسلح به پادگان نظامی در اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شدند. خبرگزاری ها به نقل از مقام های ارتش پاکستان میگویند در این حمله 4 نفر از مهاجمین و 4 نیروی ارتش کشته شدند. یک عابر پیاده نیز در این حمله کشته شده است. دیروز نیز انفجار بمب در بازاری در پیشاور جان 50 تن را گرفت. پاکستان مدتی است با ستیز جویان اسلامگرا از جمله طالبان و گروه‌های مرتبط با القاعده وارد جنگ شده است. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز شنبه گفت امیدوار است اهدای جایزه صلح نوبل به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انگیزه های بیشتری برای پیشرفت روابط مسکو واشنگتن در پی داشته باشد. مدودیف در بیانیه‌ای که منتشر کرده است با تبریک به باراک اوباما افزوده است این تصمیم کمیته نوبل نشان می‌دهد که روی کرده واقع بینانه‌ای نسبت به حرکت رو به جلوی پیشرفت جهانی وجود دارد. بهبود روابط آمریکا و مسکو یکی از موضوعاتی است که دولت باراک اوباما متعهد به انجام آن شده است. روابط مسکو و واشنگتن در زمان ریاست جمهوری جورج بوش و ولادیمیر پوتین رو به سردی گراییده بود. فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه روز جمعه هشدار داد که چنانچه تهران با اقدام‌های سریع و مشخص فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف نکند با تشدید تحریم‌ها مواجه خواهد شد. آقای فیون در جریان سخنرانی خود در مدرسه عالی نظامی فرانسه در پاریس اظهار داشت که جهان در انتظار اقدام‌های مشخص ایران است و روشن است که مهلت انجام این اقدام‌ها تا چه زمانی است. اگر ایران همچنان تعلل کند جامعه بین‌المللی چاره‌ای جز اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر بر ایران نخواهد داشت. و جنگ فرهنگی هفته را بشنویم، کاری از همکارم مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود.
هفتاد و چهارمین شماره جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو میشنوید. در این برنامه ابتدا خبرهایی خواهیم داشت از هنر و ادبیات. پس از اون گفتگوهایی میشنوید درباره برنده نوبل ادبی 2009 فستیوال بین المللی فیلم خاورمیانه در ابوظبی با حضور عباس کیارستمی به عنوان رئیس هیئت داوران و سرانجام گزارشی میشنوید از اجرای تراژدی یونانی مدعا بر صحنه با حضور آنت بنینگ بازیگر آمریکایی و با استفاده کامل از موسیقی سنتی ایرانی به صورت زنده در آمریکا. مهمترین جایزه ادبی جهان معاصر ما نوبل و بوکر به فاصله چند روز از همدیگه اعلام شدند. جایزه نوبل ادبی به خانم هرتا مولر آلمانی رومانیایی تبار و جایزه بوکر به خانم هیلاری منتل انگلیسی رسید. درباره جایزه نوبل ادبی در همین برنامه گفتگوی مفصلی خواهید شنید با عباس معروفی، نویسنده ایرانی ساکن برلین که در ادامه جنگ فرهنگی خواهد اومد. اما جایزه معتبر بوکر که به هر حال دومین جایزه مهم در حوزه ادبیات دنیا محسوب میشه، روز سه‌شنبه در لندن به نویسنده سرشناس انگلیسی هیلاری منتل اهدا شد. او این جایزه رو به خاطر نوشتن رمانی به نام تالار گرگ‌ها دریافت کرد. رمانی 650 صفحه‌ای که به بخشی از تاریخ انگلستان مربوطه و روایتی خیالی از تامس کرامول در دوران پادشاهی خانواده سلطنتی تیودور در بریتانیا است. رئیس هیئت داوران جایزه بوکر امسال جیم نوتی در این باره گفت این کتاب از نظر تکنیک و اعتماد به نفس نویسندش خارق العاده است. روزنامه گاردین هم هیلاری منتل رو یکی از برجسته‌ترین نویسنده‌های در قید حیات و معاصر بریتانیا خوند. جایزه 50,000 پوندی ادبی بوکر سالانه به رمانی اهدا میشه که یک نویسنده بریتانیایی، ایرلندی یا عضو یکی از کشورهای مشترک المنافع اونو نوشته باشه. صبح روز پنجشنبه خبری مبتنی بر ممنوع الخروج شدن فاطمه معتمداریا، بازیگر سرشناس ایرانی و مجتبی میرطهماسب مستندساز منتشر شد. گویا این دو هنرمند به همراه چند تن از کارگردانان سینمای ایران، ابراهیم حاتمی کیا، سید رضا میرکریمی، مجتبی رایی، علیرضا رئیسیان، فرهاد توحیدی، محمد مهدی اسکرپور و دو بازیگر دیگر، رضا کیانیان و امین تارخ، به دعوت آکادمی اسکار قصد خروج از ایران و سفر به آمریکا را داشتند که حراست فرودگاه از خروج خانم معتمداریا و آقای میرطهماسب جلوگیری میکنه. خبرها حاکی است که این گروه قرار بوده در برنامه‌ای برای بررسی سینمای ایران در آمریکا شرکت کنند. اگرچه هیچ دلیلی برای چنین حکم ممنوع الخروجی تاکنون اعلام نشده، اما بسیاری از ناظران معتقدند که این مسئله به دلیل حضور فعالانه این دو هنرمند در جریان اعتراضات اخیر بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران صورت گرفته. خانم معتمداریا به دلیل دیدگاه‌های سیاسی و انتقادیش در یکی دو سال گذشته چند بار دیگه هم به وزارت اطلاعات فراخونده شده بود. مجتبی میرطهماسب هم از جمله امضا کننده های بیانیه مستندسازان در اعتراض به صدا و سیما و همینطور وقایع انتخاباتی خرداد ماه گذشته در ایران بوده. هفته گذشته مصادف بود با درگذشت مصطفی گرگینزاده، تصنیف‌ساز و نوازنده قدیمی ایرانی که در سال 1301 در تهران متولد شد و بعد از آموزش در محضر استادانی چون غلام حسین مینباشیان، داوود نجمی و ایروانی اعظم به ارکستر رادیو ایران پیوست و در کنار بزرگان دیگری چون مهدی خالدی، ابراهیم خان منصوری، حبیب الله بدیعی، علی تجویدی و حسین تهرانی سالهای درخشانی رو خلق کرد. معروف‌ترین تصنیف او ترانه بردی از یادم بود که اول بانو دلکش اون رو اجرا کرد و بسیار مشهور شد و بعد همین ترانه با اجرای دو صدایی دلکش و ویگن زیبایی و جاودانگی تازه‌ای پیدا کرد. در جام افتادم از غم آزادم، دل به تو دادم، به تو دادم، به دادم، ای گل برشک خونینم، به من سودم از سود نگاهت هنوز، چشم من با کرد به راحت هنوز، چه شدن همه پیمان،
که از آن لب خنده بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن
دهم مهر ماه هم نخستین سالروز یک هنرمند بزرگ حوزه هنرهای تجسمی ایران بود، اردشیر محسس، هنرمندی که بیش از نیم قرن با طرح‌ها و کارتون‌هاش هنرهای تجسمی ایران رو در حوزه کارتون و کاریکاتور به کلی تغییر داد. اردشیر محسس در آثارش همیشه معترض به زشتی‌ها و به دنبال یافتن دنیایی بهتر بود. او رو پدر کاریکاتور نوین ایران خواندند. به مناسبت نخستین سالگرد درگذشتش در نیویورک، دوستان و دوستدارانش مراسمی به همین مناسبت برگزار خواهند کرد. هرتا مولر، نویسنده آلمانی رومانیایی تبار، در سن 57 سالگی برنده نوبل ادبی 2009 شد. خانم مولر در رومانی به دنیا آمد، سالها در حکومت دیکتاتوری چائوشسکو زندگی و سرانجام در سال 1987 با همسرش به آلمان مهاجرت کرد. او از پدری آلمانی و مادری رومانیایی متولد شده و از همون نخستین اثرش داستانهاش رو به آلمانی نوشته. بعد از مهاجرت به کشور آلمان هم جوایز معتبر بسیاری به دست آورد، اما همیشه آثار او زیر تأثیر تجربه‌های تلخش در روزهای حکومت دیکتاتور رومانی چائوشسکو بوده. داوران جایزه نوبل ادبیات آثار خانم مولر رو از جمله به این دلایل شایسته دریافت این جایزه معتبر جهانی دونستند. به تصویر کشیدن چشم‌اندازی از زندگی محرومین به واسطه ایجاز شاعرانه و نثر بی‌پیرایه. مهمان این برنامه عباس معروفیه، رمان نویس ایرانی که او هم سالها پیش به دلیل مشکلاتش با نظام سیاسی ایران مجبور به ترک وطنش و مهاجرت به آلمان شد و در همون شهری که خانم مولر سالها زندگی میکنه ساکنه. خب آقای معروفی، برنده نوبل ادبی 2009 هم مشخص شد. خانم هرتا مولر، نویسنده آلمانی رومانیایی تبار، که تنها رمانی که از او به فارسی ترجمه شده سرزمین گوجه‌های سبز است به ترجمه غلامحسین میرزا صالح و انتشارات مازیار سال 1380 به چاپ رسوند، برنده نوبل شد. اینشون الان ساکن شهری هستند که شما هم سالهاست در اون شهر به عنوان یکی از نویسندگان ایرانی زندگی میکنید. درباره ایشون بفرمایید. خواهش بکنم که پیشینه خانم مولر چی هست و اساساً موقعیت ایشون در ادبیات معاصر آلمان؟
خانم هرتا مولر از سال 1987 در آلمان زندگی میکنه که با شوهرش ریچارد واگنر از اونجا اجازه گرفت که خارج بشه از رومانی، چون با پلیس مخفی رومانی و چائوشسکو درگیر بود. شغل معلمیش رو از دست داد و ناچار شد که اون کشور رو ترک کنه و در آلمان بباله. و خب چون بیش از 20 جایزه بزرگ برده، مثل جایزه زبان آلمانی، جایزه منتقدان آلمانی، یا جایزه ادبی اروپا، جایزه ادبی شهر گراز مال اتریش، جایزه ادبی بین‌المللی دوبلین، یا جایزه فرانس کافکا، و همین در سال جاری جایزه ای برد به عنوان مدال و جایزه افتخاری هاینریش هاینه. آدمی بسیار شناخته شده در آلمان.
ظاهرا خانم مولر از همون اولین رمانی که در رومانی منتشر کرده اون رو هم به زبان آلمانی نوشته و منتشر کرده.
بله، چون زبان خانوادگیشون زبان آلمانی بوده، یعنی خانواده در واقع آلمانی تبار هست در رومانی، و در رومانی چند تا از شهرها هستش که اصلا به آلمانی صحبت می‌کردن. بعد از جنگ مادرش دستگیر میشه، به حضور کار فرستاده میشه و تجربه هایی رو که این آدم از سر میگذرونه توی رومانی میتونه اینا رو به راحتی میتونه بیان بکنه، تصویر بکنه و بدون قضاوت، بدون اینکه قضاوت بکنه، با یک صراحت ویژه‌ای تصویر سازی بکنه و در واقع اونها رو بسازه.
گفته میشه که خانم هرتا مولر در تمام کتابهاش به نوعی به یک موضوع مرکزی دائم باز میگرده و اون هم روزهای دشواری هست که رومانی زیر سیطره حکومت کمونیستی چائوشسکو به سر میبرده و اونها همچنان خانم مولر رو رها نکردن و با نوشتن در واقع به نوعی همچنان رجعت میکنه به اون روزگار.
آخرین رمانش در واقع یک رمانی است با عنوان خواب نفس یا آونگ نفس، یا یک رمانی که کنایه‌ای داره به اسرای آلمانی که تو کمپ‌های روسی اصلی بعد از جنگ قرار بوده برشون گردونن به آلمان. ولی یکی از ویژگی‌های کار خانم هرتا مولر مسئله بی‌وطنیه و تحت تعقیب بودن و انسان فراری. این رو به خوبی این بلده که بگه و زندگی توی کمپ‌ها، توی اردوگاه‌ها، توی دخمه‌ها و زندان‌ها.
خانم مولر در چند تا مصاحبه‌ای که من از ایشون خوندم یک نکته رو مطرح می‌کنه که در آثارش همواره میگه مکرر هست، مسئله وحشت و ترس هست که همچنان با اوست، ولی در عین حال میگه من با نوشتن سعی میکنم از این ترس ها رها بشم. از اونجایی که شما هم یکی از نویسندگانی هستید که از ایران در واقع به نوعی در تبعید از کشور خودتون به سر میبرید و در شهری هم زندگی میکنید که اتفاقا خانم مولر سالهاست زندگی میکنه، چطور این ترس ها نویسنده رو رها نمیکنن و همچنان با او میمونن و در تمام آثارش تکرار میشن؟
ببینید من مثلا هنوز 14 سال من گریختم از کشورم، هنوز وقتی پلیس میبینم بی اختیار انگار یک بار دچار شوک میشدم. هنوز که هنوزه نمیتونم اینو فراموش بکنم، یعنی تا پلیس میبینم یاد اون میافتم و باید یه لحظاتی با خودم کلنجار برم تا بفهمم اینجا اگر من دچار مشکل بشم میتونم به پلیس پناه ببرم. میدونید مسئله اینه که ماها هر کدوم تجربه هایی داریم، تجربه های متفاوت.
یعنی من میخوام در واقع به طور مشخص این رو بپرسم که آیا عنصر ترس حتی به عنوان یک عنصر برانگیزاننده قوی تر از مثلا عشق عمل میکنه در لحظات آفرینش اثر برای یک نویسنده؟
ببینید ترس انقدر گاهی اوقات دندونهاش گزنده و تیز هستش که حتی عشق رو هم میتونه زیر دندونهاش زیر فشار بگیره. کافیه که آدم توی یک تجربه ادبیاتی که مثلا تصویری از رمان رو مینویسه، مثلا یک فضایی رو که عاشقانه است مینویسه و بعد شب میخوابه، کافیه همون شب تو خواب دچار اون کابوس ها بشه، یکی از همون بازجوها بیاد سراغ آدم، دوباره تمام این چیزها رو از یاد میبره آدم. یعنی در این که تجربه‌ای که پشتشه تجربه موحشیه. من تو هر اثر ادبی یا سینمایی که نگاه میکنم همیشه دندانهای ترس و فشارش کوبنده تر بود از اتفاق.
خب برگردیم به خانم مولر. بیشتر از چند ساعت از اعلام خبر نگذشته که خانم هرتا مولر برنده نوبل ادبی 2009 شده و در همین فاصله بسیاری از نوشته هایی که به زبان انگلیسی هم آمده بیشتر گفته میشه که باز هم نوبل کسایی مثل فیلیپ راس یا جویس کارول اوتس یا توماس پینچون، حتی سلمان رشدی، مارگارت آتوود، میلان کندرا، اینا رو نادیده گرفته و به یک نویسنده ناآشناتر توجه کرده. نظرتون چی هست منون یک نویسنده ایرانی؟
من اینجوری نمیبینم. همین فیلیپ راس نویسنده بسیار بزرگی است که شاید مثلا 25 سال پیش 30 سال پیش باید نوبل میگرفت. خیلی ها هستن، ولی به هر حال یه آکادمیست و میاد تصمیم میگیره که جایزه رو بده و من براش احترام دارم. یعنی فکر میکنم که بالاخره وقتی به یکی میدن به دیگری جایزه داده نمیشه و خب برای آلمانی ها این خیلی ارزش داره، برای اینکه بعد از 10 سال، سال 90 یا 90 بود فکر کنم گونتر گراس، 9
سال 99 گونتر گراس برد و بله. سال 1972 هاینریش بول،
بله سال 99 گونتر گراس جایزه رو برد و خب دوباره صاحب نوبل شدن. این خیلی براشون ارزش داره و خب میدونین که خانم هرتا مولر 13مین نوبلیست آلمانی و نشون میده که خب این جامعه دارن روی یک چیزی به نام فرهنگ ادبیات کار میکنن. یکی از ملت‌هایی هستن که بیشترین کتابخون رو در دنیا دارن. اتفاقا من امروز داشتم مطلبی از یک نویسنده ایرانی میخوندم به نام محمد یعقوبی،
نمایشنامه‌نویسه.
و این داستان غم انگیز اجازه گرفتن کتابهاش، این که این چجوری برای کتابهاش باید اجازه بگیره و شما فکر کنی اصلا اینا از اینا گذشتن، دارن به مسائل دیگه فکر میکنن، به این فکر میکنن چجوری مسئله رو بیان بکنن، چجوری به نمایش در بیارن که بتونن در جهان برای خودشون پرچم رو ببرن، به اهتزاز در بیارن و برای خودشون افتخار کسب کنن. و خب همین آدم نگاه میکنه و درد میکنه.
شرمنده یه گفتگوی من با عباس معروفی نویسنده ایرانی بودید درباره هرتا مولر برنده نوبل ادبیات 2009. از روز جمعه 17 مهر فستیوال بین‌المللی فیلم خاورمیانه در ابوظبی آغاز میشه. این فستیوال در کنار فستیوال بین‌المللی فیلم دبی قرار جلوه فرهنگی تازه‌ای به سرزمین تجارت و فعالیت‌های مالی یعنی کشور امارات ببخشه. به همین دلیل چهره‌های سرشناس و فیلم‌های معتبر دنیا در چند سال گذشته به این دو جشنواره دعوت شدند. رئیس هیئت داوران جشنواره امسال ابوظبی عباس کیارستمی فیلمساز بزرگ ایرانیه و علاوه بر اون چند فیلم ایرانی هم توی این فستیوال حضور دارند. ضمناً جوایزی که فستیوال ابوظبی به برنده‌های خودش اهدا می‌کنه هم بسیار قابل توجهه. تا سقف 100,000 دلار که نصیب فیلم اول بخش مسابقه میشه. در همین باره همکارم سام هدا در ابوظبی با ما همراه است تا ببینیم که از این فستیوال چه خبرهایی داره. خب آقای هدا، الان شما در سالن فستیوال بین‌المللی فیلم خاورمیانه که قرار است در ابوظبی برگزار بشه حضور دارید. این فستیوال اساساً این دوره از کی شروع میشه و تا کی ادامه داره؟
از امروز کار خودش رو آغاز میکنه و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. این فستیوال سال 2007 کار خودش رو شروع کرده ولی خب میشه گفت که اوج کارش امسال خواهد بود.
این فستیوال چه بخشایی داره؟
این فستیوال تقریبا همه بخشایی که یک فستیوال فیلم میتونه داشته باشه پوشش داده. برنامه گالا هستش که فیلمهایی رو انتخاب کردن که در اونجا نمایش داده خواهد شد. بعد بخش مسابقه داره و فیلمهای مستند، سینمای جهان، برنامه‌های ویژه و فیلمهای کوتاه. دو بخش اضافه هم این فستیوال به کار خودش اضافه کرده. یکی در ارتباط با محیط زیست هستش که یک بسیار تمرکزی روی این بخش گذاشته شده به نام ما با جهان خودمان چه می‌کنیم و همینطور یک بخش هم اختصاص داده شده به سینمای جدید ترکیه.
پس بنابراین این فستیوال یک فستیوال رقابتی هم هست. هیئت داوران این فستیوال رو اگر ممکنه بفرمایید.
بله، 16 نفر از افراد سرشناس سینمای جهان دعوت شدن برای هیئت داوران. در رأس آنها آقای عباس کیارستمی هستش که ریاست هیئت داوران مسابقه رو بر عهده داره از ایران و همینطور افراد دیگه، سرشناس دیگه مثل مایکل فیتزجرالد و دیپا مهتا رو من میتونم در میان این افراد نام ببرم.
فیلم‌هایی از ایران هم در این دوره فستیوال بین‌المللی فیلم خاورمیانه در ابوظبی شرکت دارند؟
بله، میدونید که بیش از 100 فیلم از 49 کشور جهان در این فستیوال نمایش داده خواهد شد. از ایران هم 5 فیلم انتخاب شده به نام‌های کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد از آقای بهمن قبادی، همینطور همه مادران من از آقای ابراهیم سعیدی، درباره الی از آقای اصغر فرهادی و 2 فیلم کوتاه به نام‌های فیلم اول از آقای پناه پناهی و اعضای مقاومت از پگاه قائمی.
کدومی که از این فیلم‌ها در بخش مسابقه حضور دارند؟
فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد در بخش مسابقه فستیوال فیلم ابوظبی به نمایش در خواهد آمد. در بخش سینمای جهان درباره الی از اصغر فرهادی.
و استقبال از این جشنواره معمولا چطور هست در دوره‌های گذشته؟
به طور کلی دبی مرکز سینمای امارات بوده تا حالا و فستیوال‌های زیادی اونجا برگزار شده. 5 فستیوال تا کنون در دبی برگزار شده. این اولین باری است که ابوظبی با این فستیوال داره خودش رو مطرح می‌کنه و سعی می‌کنه که جایگاه خودش رو در نقشه سینمای جهان باز بکنه و تبلیغات خیلی وسیعی شده برای این فستیوال که در حاشیه فستیوال قصد هستش که مردم رو عادت بدن به سینما رفتن و با فرهنگ فستیوال در شهر ابوظبی. در نتیجه من فکر میکنم که با استقبال خوبی امسال روبرو بشه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما پایان بخش جنگ فرهنگی هنری این هفته ما گزارشی از یک نمایشنامه متفاوت در آمریکا. این نمایشنامه تلفیق تراژدی یونانی مدعا، موسیقی زنده و سنتی ایرانی بر صحنه در یک نمایش کاملا آمریکایی و با حضور بازیگری چون آنت بنینگ. با فیروزه خطیبی همراه میشیم تا این گزارش رو بشنویم.
در تفسیر تازه‌ای از نمایشنامه کلاسیک مدعا به کارگردانی لنکا یودوویکی، کارگردان لهستانی تبار تئاتر و اپرای بین‌المللی که برای نخستین بار در جشنواره تئاتر دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس بر روی صحنه آمده است، کلام‌های ادبی و دراماتیک یونان باستان با موسیقی سنتی ایرانی ادغام شده است.
By the way, so it was
یودوویکی با استفاده از تازه ترین ترجمه مدعی اثر کلاسیک اوروپید مدعی معاصر به وجود آورده است. مدعی برجسته‌ای که آنت بنینگ به عنوان بازیگر این نقش ارائه می‌دهد نیز شخصیتی است که ترک معشوق او را به مراحل غیرقابل تصوری از جنون و جلای وطن می‌کشاند. در عین حال مدعی است که ناله و زچه‌های خود را برای نخستین بار در تاریخ تئاتر کلاسیک یونانی با موسیقی سنتی ایرانی و به طوری دقیق‌تر در دستگاه شور ارائه می‌دهد. هومان پور مهدی آهنگساز و نوازنده دف، تنبک و نی، استاد دانشگاه کلارک در رشته موسیقی و یکی از پایه‌گذاران گروه لیان، یک گروه موسیقی سنتی ایرانی ساکن لس آنجلس، هنگامی که کارگردان لنکا یودوویکی در این دانشگاه به تدریس تئاتر باستانی یونان اشتغال داشت، برای نخستین بار با او به همکاری پرداخت.
موسیقی‌هایی که مثل موسیقی ایرانی یا موسیقی‌هایی که ریشه دار هستن از قدیم، موضوع‌های خیلی سنگین وقتی پیش میاد بیشتر رفلکت می‌کنه یا نشون میده خودش رو، چون جنبه‌های مختلفی تو موسیقی ایرانی هست که تو هر داستانی اگه بخوام بذاریم یک جای خاص برای خودش پیدا میکنه و این نشون میده که موسیقی ما واقعا چقدر غنی هست.
لینکا یودوویکی در یک گفتگو با رادیو فردا در مورد انتخاب موسیقی سنتی ایرانی برای این نمایش چنین میگوید:
Well, it was actually very early, you know. I really loved the Persian music and whenever I listen to it, it brings a lot of inspiration to me and
من از همان روزهای اول کار به فکر استفاده از موسیقی سنتی ایرانی افتادم، چرا که این موسیقی را که بسیار برانگیزنده و الهام بخش است به شدت دوست می‌دارم. وقتی فرصتی پیش آمد که من و هومان و گروه لیان به صورتی تجربی در کلارت با هم کار کنیم، یک بار دیگر احساس کردم که این موسیقی به راستی به اعماق قلب و روح هم نفوذ می‌کند و در آن پیام‌های کهن و تاریخی نهفته است که می‌تواند به خوبی بیانگر احساسات عمیقی باشد که در یک نمایشنامه 2500 ساله یونانی وجود دارد. در نهایت موسیقی سنتی ایرانی تماشاگری که این احساسات درونی را به صورت ژنی با خود هم می کند از طریق رشته های نامرئی با متن نمایش پیوند می دهد. پیرایه پورآفر یکی دیگر از پایه‌گذاران گروه موسیقی لیان و آهنگساز و نوازنده خوش قریحه تار است.
احساس میکنم که خوشحالم چون موسیقی ایرانی داره به گوشش عده‌ای میرسه که در نهایت نمیتونست برسه و اون چیزی که اینا تخمین زدن 12,000 نفر این شو رو تماشا میکنن.
در 74مین شماره از جنگ فرهنگی هنری با من مهرداد سپهری همراه بودید. این برنامه هم به پایان رسید. تا هفته بعد.
مجله فرهنگی هفته رو میشنیدید که پایان بخش این مجله نیمروزی رادیو فرداست. 30 دقیقه موسیقی دلپذیر در انتظارتان است که لابلای و ترانه ها دانستنی هایی رو هم براتون جا دادیم. همراه ما باشید 30 دقیقه دیگر با خبرهای تازه و گزارش های تازه در.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
اگه از من جدایی
صدایی، اگر چه بی صدایی تو با من، تو با من، اگه از من جدایی صدات هم تو گوشمه، اگر چه بی صدایی، اگر چه بی صدایی. آسمون ستاره، تو با من، تو با من، تو با من، تو با من، اگه از من جدایی صدات هنوز تو گوشمه، اگر چه بی صدایی، اگر چه بی صدایی، تو با من، تو با من، اگه از من جدایی صدات هنوز تو گوشمه، اگر چه بی صدایی، اگر چه بی صدایی.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی شمس از مطرح‌ترین گروه‌های موسیقی اصیل ایرانی مهر ماه امسال برای یک تور 40 روزه عازم چند شهر بزرگ آمریکا می‌شود. این گروه 10 نفره قرار است طی این مدت در شهرهای نیویورک، واشنگتن، لس آنجلس، سان فرانسیسکو و سان دیگو به اجرای برنامه بپردازند. سرپرستی این گروه را در این اجراها کیخسرو پورناظری و خوانندگی آن را سهراب پورناظری بر عهده خواهند داشت. قطعات گروه شمس در کنسرت آمریکا ترکیبی از ساخته‌های جدید و قدیم خانواده پورناظری است که طی 2 بخش اجرا خواهد شد. این گروه در هر اجرا ابتدا به تنبور نوازی می‌پردازد و در بخش دوم ارکستر سنتی ایرانی به همراه سازهای کوبه‌ای روی صحنه می‌رود. در این کنسرت ها که با عنوان برای ایران برگزار می شود، 8 نوازنده سازهایی چون تنبور، سنتور، پرکاشن و کمانچه گروه شمس را همراهی می کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Such a long time just trying to get through.
رادیو فردا.
خیال و نور ماه تو صدای دریا تو سرخی آتیش صورت تو پیدا بهانه های ساده بوسه ها و دل هره میون ما کی میگه این شبا رفت مال ما نیست کی میگه حس خوب مال زنده ها نیست قشنگی یا فقط مال قصه ها نیست دیگه دعا نیست دیگه نمیگیره دیگه نمیبره
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
از جنگ، یکی از زندگی، یکی از مرگ، یکی از امید به فردا، یکی از شکوه دیروز، یکی از راه شبانه گزارش روز. ایدان از عشق، ایدان از عشق رد زیاد، ایدان از عشق، ایدان از عشق رد زیاد. یکی تشنه یه قطره ها، یکی کنار دریاست، یکی صد ساله نشسته در انتظار فرداست، یکی داره داد میزنه، یکی سیاست سکوته، یکی صدای راستی ولی حقیقتش دروغ. ایدان از عشق، ایدان از عشق رد زیاد، ایدان از عشق، ایدان از عشق رد زیاد. یکی به فکر نظمه، نظم نوین جهانی، یکی به فکر شعره، به سبک اصفهانی، یکی اسمش یادش نیست، اون وقت میگن ناقه هست، داشتم از چی میگفتم، دروغ رو کم آفد هست. ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد.
تازه‌های جهان دانش.
قدیمی‌ترین الیاف مورد استفاده انسان کشف شدند. باستانشناسان در گرجستان باقی مانده هایی از الیاف کتان کشف کردند که در 34 هزار سال پیش برای تهیه لباس و وسایل خانه به کار می رفته است. این کشف ثابت می کند که قدمت استفاده از الیاف گیاهان بسیار بیش از تصور پیشین دانشمندان بوده است. ذره های کتان یافت شده در گرجستان همچنین آثاری از رنگ گیاهی زرد و سرخ و آبی و بنفش و سبز و غیره نشان می دهند که ثابت می کند انسان های ما قبل تاریخ نیز برای تزیین وسایل زندگی از رنگامیزی بهره می بردند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ته قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مصیبت یا که بارون با تو هم دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم تو سکوت سنگیه دنیا غزل خون با تو هرچی تنها تر بشی دنیا تو را کمتر میخواد خودتون وقت میبینی چقدر فراغون با تو هم سخت گرفته همه دنیا که تو را رها کنم تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو مثل جنگل تو بهارون با تو هم غرق موج عشقتم هر جا بری با هات میام تو سکوت برکه با خروش کارون با تو هم هرچی تنها فراغون با تو هم سخت گرفته همه دنیا که تو رو رها کنم تو جون سختی ها ببین چه آسون با تو هم هرچی تنها